و این درس ها را با حضرات آیات سید محمد محقق داماد و سید یحیی یزدی و حاج میرزا حسن یزدی به مباحثه پرداخت. میرزا هاشم آملی در سال 1351 قمری پس از اخذ اجتهاد از دو استاد بزرگوارش آیت الله حائری و آیت الله حجت کوهکمری برای بهره‌وری از محفل پر رونق درسی بزرگان حوزه نجف رهسپار آن دیار شد و پس از زیارت مرقد مطهر باب علم نبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و طلب توفیق از آن حضرت در مدرسه بزرگ آخوند اقامت گزید و در درس فقه و اصول آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی حاضر شد و ابواب طهارت و حج و بیع را از ایشان فرا گرفت و همزمان در درس‌های آیات عظام نائینی و آغازی‌های عراقی نیز شرکت جست و علاوه بر درس اصول ابواب فقهی صلات و اجاره و غصب و بیع و قضا را از آغازی‌های عراقی و معاملات را از میرزای نائینی فرا گرفت. میرزا هاشم آملی پس از مدتی مورد توجه بسیار آیت الله آغازی‌های عراقی قرار گرفت تا بدانجا که از نزدیکان و اصحاب استفتاق ایشان گردید و در تدوین حاشیه دوم محقق عراقی بر عربت الوثقی نقش بسزایی داشت. آیت الله میرزا هاشم آملی در طول 31 سال تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر خیش توانست علوم رایج حوزه‌های علمیه را مانند ادبیات، فقه، اصول، فلسفه، هیئت، رجال، درایه، اخلاق، عرفان، منطق و حکمت نظری را از محضر استادان نام‌آور قم و تهران و نجف کسب نماید و قله‌های علم و ایمان را فتح کند.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
آیت الله میرزا هاشم آملی در پی سالها تحصیل و فراگیری دانش به چنان مقامی دست یافت که نامش زبانزد علما و فضلای حوزه نجف گردید و مجلس درس او آکنده از مشتاقان علم گشت و لذا سالیان دراز به تحصیل سطوح عالیه و خارج فقه و اصول اشتغال ورزید. وی در طول تحصیل در حوزه درس مرحوم نائینی و آغازی‌های عراقی به تدریس سطح و پس از وفات محقق عراقی به تدریس خارج فقه و خارج اصول روی آورد و شاگردان بسیاری را پرورش داد و این تا سال 1380 قمری که در قم مستقر گردید ادامه یافت.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو،
از صدای تو
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
آیت الله میرزا هاشم آملی پس از 30 سال اقامت در جوار مرقد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سال 1380 قمری به عزم دیدار اقوام و صله ارحام و سکونت در حوزه علمیه قم که آوازی آن تحت زعامت آیت الله العظما بروجردی در جهان تنین افکن شده بود، رخت سفر بربست و راهی ایران شد. فضلای حوزه علمیه با ورود وی به قم مقدمش را گرامی داشتند و از اینکه یکی از برترین شاگردان محقق عراقی و صاحب تقریرات درس وی را در میان خیش می دیدند شادمان شدند و گرد شمع وجودش حلقه زدند. آیت الله میرزا هاشم آملی با استقرار در قم به تدریس خارج فقه و اصول روی آورد و بیش از 30 سال ابواب گوناگون فقه چون طهارت، صلات، بیع، خیارات و 6 دوره کامل اصول را تدریس نمود و تشنگان دانش و معارف اهل بیت علیهم السلام را از سرچشمه زلال علوم خیش سیراب ساخت. وی در آغاز در مدرسه خان و پس از تبعید حضرت امام خمینی در آبان 1343 در شبستان مسجد اعظم و در جوار مرقد مرحوم آیت الله العظما بروجردی به تدریس خارج طهارت و معاملات و صلات پرداخت و عصرها نیز خارج اصول تدریس می کرد. حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نشد.
روش تدریس مرحوم آیت الله آملی به این صورت بود که نظرات موافق رو کمتر نقل می کردن. اگر از بزرگان مطلبی بیان می کردن، بیشتر جهت نقد و بررسی این مطلب داشت. خودشون مقید بودن که قبل از تدریس یادداشت داشتن، مطالعه داشتن و در یادداشت و دفترچه‌ای که داشتن این بحث‌ها رو تنظیم می‌کردن و بعد از اون در جلسه درس حاضر می‌شدن. لذا درسشون بسیار منظم، دقیق، منقح، ابتدا و انتها مشخص و خلاصه مانند یک غذای آماده ای این مطالب علمی رو در اختیار طلاب و دانشجویان علوم دینی قرار می‌دادند. روش اخلاقی ایشون، کیفیت برخورد، کیفیت معاشرت و مراوده با توده مردم خیلی جالب و پسندیده بوده. زندگی ایشون زندگی بود از تجملات به دور، از مظاهر بزرگ نمایی، خودنمایی به شدت ایشون منزجر بودن و بدشون می آمد. با طلاب جوان همون کیفیتی برخورد می کردن که با بزرگان مواجه می شدند و همین باعث شده بود که یک محبوبیت عمومی پیدا بکنند. در خانه این بزرگوار به روی همه باز بود. در سرما، گرما و فصول مختلف سال خودشون پیاده حرکت میکردن از منزلشون برای حرم و در راه هم با تواضع با همه مردم روبرو میشدن. اینطور نبود که از در منزل سوار سیاره‌ای بشن، سوار وسیله‌ای بشن و دیگه ایشون رو کسی نبینه تا دم در اتاقی که درس دارن. نه خیر، با مردم در تماس بودن، در ارتباط بودن و محبوبیت ویژه‌ای از این جهت در میان مردم پیدا کرده بودند. علاقه و عشق وافر مرحوم آیت الله آملی به تدریس هم حکایات زیادی دارد. نقل میکنند که ایشون در یک مریضی که داشتند خیلی مضطرب و بیتاب بودند. در بیمارستان وقتی بستری بودند بیقراری میکردند. ازشون سوال کردند که آقا این مقدار اضطراب شما چه جهتی داره؟ ایشون فرمودند مریضی من به جهت این است که من درسم تعطیل شده. اگر درس رو آقایون اطباء اجازه بدن من ادامه بدم و از سر بگیرم، مطمئن باشید که این مریضی من هم از بین خواهد رفت.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله حاج شیخ محمد علی اسماعیل پور که یکی از قدیمی ترین شاگردان آیت الله میرزا هاشم آملی به شمار می رود، درباره کیفیت تدریس مرحوم آیت الله العظما آملی می گوید: از آنجا که استاد ما اصولی بسیار ماهری بود، درس فقه ایشان آکنده از تحقیقات اصولی بود و دیدگاه خیش را با ذکر تحقیقات اعاظم علمای پیشین و معاصر خود ذکر می کردند. ایشان هر وقت وارد مطلبی می شدند و بحث را آغاز می کردند، تحقیق آن مطلب را از همان اول بیان می فرمودند و تا آخر هم بر روی آن مبنا ایستادگی می کردند و ادله مخالفین را به نقد می کشیدند. معظم الله در تدریس خودشان نظرهای موافق را کمتر نقل می نمود و اگر از بزرگان مطلبی نقل می کرد، بیشتر برای نقد و بررسی بود. آقا خودشان را مقید کرده بودند که قبل از تدریس حتما درس را مطالعه و یادداشت نمایند و دفترچه‌ای داشتند که بحث‌ها را در آن تنظیم می کردند و بعد به جلسه درس تشریف می آوردند. آقا به ساعت آغاز و انجام درس بسیار مقید بودند و حتی برای محظورات شاگردان زمان درس را تغییر نمی دادند و به رفع اشکالات شاگردان نیز اهتمام می ورزیدند. ایشان خود را در فقه و اصول فدا کردند و هرچه توان داشتند برای این دو علم گذاشتند. معظم الله همیشه تأکید داشتند که روی فقه و فقاهت که مبنای اسلام و مرکز ثقل علوم اهل بیت علیهم السلام است کار کنید. روش آن بزرگوار این بود که بیشتر به فکر کردن در اطراف مطلب مورد بحث خود اهمیت می دادند.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای
از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله میرزا هاشم آملی پس از تدریس سالیان دراز در حوزه‌های علمیه نجف، اشرف و قم، شاگردان بسیاری را در محفل درس خود پرورش دادند و آنان را به سرمنزل مقصود رسانیدند. شاگردانی که همینک از استادان و علمای بزرگ حوزه‌های علمیه به شمار می‌روند و مدار تدریس و تألیف و تحقیق در حوزه‌ها بر وجود آنان می‌گردد. برخی شاگردان آن بزرگوار که در نجف و قم از محضر ایشان بهره بردند عبارت است از حضرات آیات میرزا جواد آقا تبریزی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، آذری قومی، سید جعفر کریمی، محمدی گیلانی، لنگرودی، محمد هادی معرفت، سید علی محقق داماد یزدی، فیض، اسماعیل پور، قمشه‌ای و صالحی مازندرانی. آیت الله میرزا هاشم آملی در 91 سالگی پس از پشت سر گذاشتن یک دوره بیماری در عصر روز جمعه 7 اسفند 1371 درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
غنیمت شماریم لحظه ها را، غنیمت شماریم رفتنی مثل رودم، مثل ابری پراکنده در باد، لحظه ها را غنیمت شماری، لحظه ها را غنیمت شماری.
رسانه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی شنوندگان رادیو معارف. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی برنامه امروز زمزم احکام رو دارید. مهمان عزیز و گرامی ما در قسمت اول برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دوستان گرامی، همونطور که میدونید ما مدت هاست با استاد وحیدپور در موضوع شناسی گناهان بحث و گفتگو میکنیم. استاد دقیقا حد و مرز و اون معیار و ویژگی های گناه را از لحاظ فقهی توضیح میدن تا کمک کنه به ما مرتکب این مواردی که از نظر شرعی گناه محسوب میشه نشیم. اگر موافق باشید جناب استاد وحیدپور، پس از توضیحاتی که در خصوص سحر و جادو و همینطور پیشگویی یا همون کهانت مطرح فرمودید، بحث فالگیری رو الان بهش بپردازیم. یک موضوعی که متاسفانه خیلی فراگیر هست و خیلی ها تلاش میکنن از این مسیر برای خودشون کسب درآمد کنن و متاسفانه باز هم باید گفت که مشتری های خوبی رو جذب میکنن و من میگم حالا این تعبیر تور میندازن، چون بعضی هاشون به گونه ای روی این نتیجه فال باور دارن که فکر میکنن در زندگیشون همه اینا پیش میاد و اتفاق میفته و بازار مکاره فالگیرا رو خوب گرم میکنن. حالا این مبحث رو میخوام دقیقا از نظر فقهی توضیح بدید که چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به قول شما الان بازارش بیشتر رونق داره، چون فضای مجازی هم داریم. سابقا فضای مجازی نبود، میرفتن سراغ یه فالگیری در فضای حقیقی وجود فیزیکی. الان نه، الان تو فضای مجازی فالگیری راه انداختن انواع فالها، فال فنجان چیه، فال قهوه چیه، فالهای مختلف و درآمدهای کلان. خب اینجا بحثای مختلف هست، البته ما فرصتمون خیلی کوتاه، ولی خب نکات مهم رو عرض میکنیم. اولا اینها هیچ کدومش اعتبار شرعی نداره، یعنی اینکه کسی بر اساس فال بخواد نتیجه‌ای بگیره و زندگی خود رو بر اساس نتیجه فالگیری بر اساس اون و بر پایه اون زندگیش استوار بکنه، مثلا یه ازدواج رو فرض بفرمایید، اینا هیچ کدوم اساس و بنیان شرعی نداره، حجیت شرعی و اعتبار شرعی نداره. اینو اولا بدانید، یعنی به هیچ کجا بند نیست، یعنی اصلا کسی نمیتونه باور بکنه که فالبین و فالگیر اون چرا که میگوید حقیقت داره. اینا معمولا دکون هست و کیسه دوختن برای کسب درآمد و واقعیت نداره. ما باید حتما این رو بدانیم که رفتن به سمت فالگیر و فالبین و آینبین و کفبین و امثال اینها معناش این است که ترویج باطل کردیم.
بله.
پس بنابراین کار اونها که درست نیست هیچ، ما نباید بازار اونها رو رونق بدیم. خب فالگیر میاد به صورت جزمی و یقینی خبر میده، میگه فرض کنی که خانومه مشکل داره با همسر خودش، میره فالگیره چی میگه؟ میگه بله شوهر شما فرضا با یه خانومی مرتبط است، به صورت جزمی زندگی اینها رو به هم میزنه.
بله.
وقت میگه چیکار کنم؟ یه دستورالعمل‌هایی هم میده که گاهی برعکس زندگی خراب اینها رو به جای اینکه خوب بکنه برعکس بدترم میکنه. خب ما موارد زیادی هم داشتیم به این صورت بوده. پس این که به صورت جزمی و یقینی میاد از طریق فالبین، یعنی فال مثلا فرض بفرمایید چه مختلفی که هست، یا کفبینی، میگه من کف دست شما رو که میبینم میتونم بگم که فرض بفرمایید چی به چی هست، یا آینه بین، یا آینه میذاره تو آینه، میگه من تو آینه، حالا چه جوریست که تو آینه اون چرا که میبینن ما عرض میشود که نمیبینیم، چه جوریه چشمان ما، فرقش چیه؟ خب اینا معلومه که واقعیتی نمیتونه داشته باشه. در هر صورت به صورت جزمی و یقینی چیزی میگوید که گفته ایش بدون علم، بدون حجت جایز نیست، این کار اون، پس جایز نیست، کسبش حرامه، درآمدش مالک نمیشود. دیگران چی؟ ترتیب اثر دادن به این خبرهایی که از این طریق حاصل میشود جایز نیست، یعنی ما هم نمیتونیم مشتری باشیم، یعنی ما نمیتونیم بریم پول بدیم. شما میفرمایید که اختیارمون با خودمونه، پول منه، نه شرع مقدس اجازه نداده پول تو همه جا شما مصرف کنی در هر راهی، پس بنابراین کسب درآمد برای اون جایز نیست و شما هزینه بکنید، مراجعه بکنید جایز نیست. علاوه بر این که گاهی واقعا ترویج باطله، حتی ممکن است که رفتن شما باعث بشه که اینها تبلیغ بشن، ترویج بشن، بزرگ بشن و خود این هم جایز نیست. پس هم این طرف مشتری جایز نیست این کار انجام بده، هم اون طرف خود اون کسی که فالبین است، فالگیر است، نمیدونم آینه بین است، کفبین است، همه اینها مواردی است که از نظر شرعی به هیچ وجه جایز نیست.
بله. خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی، ممنونم. دوستان گرامی برنامه زمزم احکام با ما باشید تا پاسخ سوال هاتون رو هم در قسمت بعدی بشنوید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
نماز شب را به چند روش می توانیم به جا آوریم و همینطور توضیح دهید که موقع خواندن آن چه ساعتی است. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
هرچند مقصود سؤال کننده رو ما متوجه نمیشیم که این چند روش مقصودشون چی هست، اگر مقصودشون مختصر و خلاصه مفصل هست، بله این نماز شب که 11 رکعت هست که 8 رکعت اولش به نیت نافله شب یا نماز شب خونده میشه و 2 رکعت بعد از اون به نیت نماز شفع و 1 رکعت آخر هم نماز وتر خونده میشه، اگر شخص مثلا فرصت نداره که همه 11 رکعت رو بخونه میتونه به همون 3 رکعت 2 رکعت شفع و 1 رکعت وتر اکتفا کنه و همین مقدار اجر و ثواب میبره. یا اینکه نه، فرصت نداره تمام سوره هایی که وارد شده مستحب بخواند، چون که بعضی از سوره های خاص مستحبه، یعنی ثواب نماز رو افزون میکنند، فرصتی نداره یا حالش نداره یا بنا نداره اونها رو بخونه، میتونه به سوره های کوتاه مثل قل هو الله اکتفا کنه. یا دعاهای مفصلی که مخصوصا در قنوت نماز وتر است، وقت و فرصت و حوصله و حالش نداره، میتونه به دعای مختصر اکتفا کنه. علاوه بر اون اگر فرصت نداره یا بنا ندارد، حتی سوره هم نخونه بعد از حمد، یعنی بعد از سوره هم سوره دیگه هم نخونه، چون نماز مستحب است، بازم اشکالی نداره. حالا اون چه که به ذهن ما اومد نسبت به سوال ایشون، اینم روش هایی که عرض شد. و حتی شخص اگر مثلا اون وقت شب در حال راه رفتن هست یا در حال حرکت هست، میتونه در حال حرکت هم با توضیحاتی که گفته شده و روشی که گفته شده نماز شب رو بخونه. اما زمان نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح، و هرچه به اذان صبح نزدیکتر بشه اجر و ثواب بیشتری داره. ولی کسی که خوف آن دارد که در اون وقت بیدار نمونه یا نتونه نماز شب رو بخونه، قبل از نیمه شب هم میتونه نماز شب رو بخونه. الله
الله. مادری سال 62 بچه دوقلوی 5 ماهه داشته که مجدداً باردار شده و در 4 ماهگی بچه را سخت کرده. الان تکلیفش در این باره از نظر شرعی چیست؟ با توجه به اینکه ایشان به خاطر ندارد که آیا جنین 4 ماهه را غسل داده یا اینکه فقط آن را دفن کرده. لطفاً تکلیف شرعی ما را با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح بدید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح کردید، سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است، از گناهان بزرگه. یکی از اشتباهاتی که در ذهن مردم ما قرار داره، فکر میکنن تا حلول روح نشده سقط اشکالی نداره، در حالی که این برداشت غلطه و اشتباهه. اینی که قصد دادید یا ندادید، خب دیگه زمانش گذشته، الان هیچ کاری نمیشه کرد. اگر عمدی بوده و خود شما انجام دادید، خب دیهش رو باید بدید به ورثه همین جنین، یا رضایتش رو به دست بیارید یا دیه رو به اونها پرداخت بکنید. اگر پزشکی پرستار این کار رو کرده، در اصل مباشر اونا بودن، اونا باید دیه را پرداخت بکنن. متاسفانه بر اثر اشتباهاتی که مردم دارن یا گرفتاری های عرفی که دارن، فکر میکنن خلاصه اشکالی نداره اگر بچه به دنیا نیامده باشه، حلول روح نشده باشه، سقط اون جائزه، در حالی که این غلطه، قطعا اشتباهه. بعد از انعقاد نطفه از بین بردن اون قطعا جائز نیست، از گناهانه. هر مرحلش هم دیه جداگانه داره. متاسفانه بعضی موارد حتی برای این گناه بعضی افراد استخاره میگیرن. استخاره غلطه. استخاره باید در امر حلالی باشه که ما با تحقیق و مشورت به نتیجه نرسیده باشیم. استخاره در جایی که گناه باشه و حرام اصلا راه نداره. ولو خوبم بیاد اشتباهه، بدم بیاد اشتباه، استخاره معنا نداره. انشاءالله که موفق باشید.
زمزمه احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
وقتی تو مسافرتیم نماز غذای کسی رو میخوام به جا بریم، باید کامل خونیم یا شکسته؟
حجت الاسلام و المسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
اولا باید توجه داشت که فقط نماز غذای کسانی که از دنیا رفتن رو میشه خوند و نماز افرادی که زنده هستن رو نمیشه خوند. و ثانیاً نماز قضای میت رو هم در مسافرت میشه خوند و هم در وطن و جایی که نماز انسان شکسته نیست. و ثالثاً نماز قضا رو چه قضای خود انسان باشه و چه قضای میت باید به همون شکلی که قضا شده انجام بشه. بنابراین اگه نماز قضای خود انسان یا میت در سفر و به صورت شکسته قضا شده باید به همون صورت شکسته انجام بشه، هرچند در وطن بخواید اون رو بخونید. و اگه در وطن و به صورت کامل قضا شده باشه لازمه به صورت کامل قضا بشه، هرچند در مسافرت انجام بشه.
الله الله. خواستم سوال کنم که ارث خمس دارم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
از مواردی که خمس درش واجب نیست همین ارث است. دیه خمس ندارد، مهر خمس ندارد و همین ارثی هم که شما میفرمایید خمس درش واجب نیست.
جنس فروخته شده و عوض آن چه شرایطی باید داشته باشد تا از نظر شرعی معامله درست باشد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
سوال شما سوال کلی است. اون این است که ما اگر بخواهیم معامله کنیم چه شرایطی در مبیح لازمه، چه شرایطی در ثمن لازمه، چه شرایطی در فروشنده، چه شرایطی در خریدار. این رو باید به رساله عملیه مراجعه کنید. شرایط مبیع چیه؟ باید مالک باشد، دارای منفعت محدده باشد و همچنین ثمن. طرف باید صغیر نباشد، پولی که میدهد یا جنسی که میدهد غصبی نباشد و هاکذا.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
در خصوص تقسیم ارث شنیدیم که به فرزندان پسر 2 برابر فرزندان دختر ارث میرسد. آیا این مطلب درست است؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی رو توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
همونطوری که در قرآن هم مطرح شده نسبت به فرزندان، فرزند پسر 2 سهم میبره، فرزند دختر 1 سهم میبره.
شنونده ای نوشته: من کشاورز هستم و 70 ساله بدون هیچ بازنشستگی زمینی داشتم که خمس آن را پرداخته بودم. در حال حاضر زمین را فروختم و پولش را در بانک گذاشتم. آیا سودی که از آن دریافت میکنم اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی پاسخ را توضیح میدهند:
چنانچه که در بانک ها سرمایه گذاشته بشه و برابر یکی از عقود اسلامی باشه، یعنی تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل جعاله، مثل وکالت، مشارکت، مضاربه در بانک سپرده گذاری بشه و سودی عایدتون بشه، اشکال نداره، حلاله. حالا بعضی تشکیک میکنه نکنه بانک عمل نکنه، این وظیفه شما نیست، حمله به صحت میکنید. مگه اینکه خدای نکرده علم 100% پیدا کنید که اونها این کارو نمیکنن و به شرط عمل نمیکنن، حالا طلبوی داره، اون موقع شاید بگیم فقط پولتونه بگید و سودو گرفتن جایز نیست. اما اگر نه، تحت یکی از عقود اسلامی این سرمایه گذاری هست، شما بیش از این وظیفه ندارید و قطعا سودهای حاصله هم انشالله حلاله و مانعی نداره.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس، پیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس، پیش را در